بازار نیاز داره. ما اگر نیاز بازار رو از جهت قانونی در مسیر قانونی تأمین نکنیم، خب میبینید به همین صورتی که فرمودید، برای منی که مدیر پیشگیری و مبارزه با قاچاق هستم هم تو عمده پرونده ها رو تو مسیری که به هر حال من مسئولیت دارم داره رسیدگی میشه، مرتب همین پیامکایی که فرمودید از بانه و از جایی دیگه برای منم میاد و ما اینها رو در جلسات هم نشون آقایون میدیم. خب نه اینکه برای من، برای خود همون مسئول بالاتر من و مسئول بالاتر و مسئولین دولتی و مسئولین هم که این پیامک ها میاد. اینی که به هر حال طبیعیه وقتی بازار نیاز داره از مسیر قانونی تأمین نمیشه، از مسیر قاچاق میاد و دور میزنن. ولا الان لوازم خانگی چیزی که به عنوان تهلنجی یا کولهبری وارد بشه ما هیچ مقرره قانونی نداریم، ولی وفور داره این اتفاق میفته.
متشکرم دکتر اشتهادی، ممنون از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم و حضرت علی خدافظی بکنم. خدا نگهدارتون. آقای مهندس منصفی سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتتون. حضرت علی خدافظی،
من یه توضیح خدمت شما بدم.
نداره خیلی کوتاه خواهش میکنم،
دقیقه من فرصت به من بدیم ممنون میشم. ببینید الان یه سری از کالا هم هستش که واردات نداره، تولید داخل کیفیتش به حدی مناسب و خوب هست که خیلی از افراد میان کالاها رو جعل میکنن، برندسازی میکنن، به جای که برند داخلی مطرح باشه و مردم برند داخلی یا لذت ببرن از کیفیتش، متاسفانه میان تبدیل میکنن برندهای معروف میکنن و تو بازار داره توزیع
میشه.
یکی این مورد هست. مورد بعدی سر بحث اونی که شما میگین که بحث SMS ها، اینا بعضی از این افراد هستن مثلا کارتای گارانتی جعلی صادر کردن، شماره‌ای که روش زدن شماره به عنوان مثلا شماره تهران هستش، ولی دایورت شده روی موبایلی که فردی روی موتور داره توی بانه توی مثلا شهر بوشهر داره روی موتور داره سوار میشه، شما زنگ میزنی خدمات بگیری، طرف روی موتور گوشیشو برداشته داره جواب میده، دایورت شده.
متشکرم.
یعنی تو این خدمات هم حتی مشکل هستش.
متشکرم.
من تشکر میکنم از وقتی که بهمون دادی، از آقای دکتر اشتهادی هم بسیار ممنونم از صحبتهای خیلی خوبشون. امیدوارم که تو این زمینه تمام مسئولین، تمام افرادی که واقعا دارن تلاش میکنن، بالاخص نیروی انتظامی که واقعا پلیکان این هدف هستش، داره واقعا با فداکاری نیروهاش دارن اقدام میکنن. من تشکر ویژه دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشی.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، حرف بزن حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
سلام، صبحتون بخیر. زهره محسنی هستم از کاشان. کتاب خوندن یعنی دریافت اطلاعاتی که دیگران جمع کردن و به رایگان در اختیار ما گذاشتن. اختصاص ندادن چند دقیقه وقت به گرفتن و دریافت این اطلاعات در واقع ظلمیه که در حق خودمون میکنیم. هزارها توصیه در مورد کتاب خونی شده، اما من میتونم بگم که کتاب برای من حکم آب رو داره در وقت تشنگی، حکم غذا در وقت گرسنگی، و کتاب برای من زندگی به مفهوم واقعی. چند بیت در مورد کتاب سرودم. من از فصل گرما، تو از جنس باران، تو را تو دری، تو گوهر، تو عطر بهاران. تو را خوانده ام خط به خط، کو به کو، تو را دیده ام دم به دم، مو به مو. من از نسل طوفان، تو از جنس آب، خاموشی ولی پر ز دانش، کتابی کتاب. متشکرم. انشالله که غذای روحمون رو از یاد نبریم و فراموش نکنیم.
در این قسمت پیامک آقای محمد ایمانی از جهرم رو میخونم. با سلام و روز بخیر. به نظر من اگر مسئولین خواستار پیشرفت در جامعه هستند، باید کتاب و کتابخانی را در بین اقشار جامعه ترویج دهند. تشکر میکنیم از شما که پیامک میفرستید، با ما تماس میگیرید. متاسفانه به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، اما راجع به موضوع پیام هفتمون میخوایم با مهمان متخصصمون صحبت کنیم، سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاونت محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر سلام، صبح بخیر. خانم دکتر حکیمزاده سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر. خب انگار ارتباط ما با خانم دکتر کاملا برقرار نیست. من پیامک دیگه ای رو هم براتون بخونم، حالا که فرصت هست تا ارتباط برقرار بشه. خانم مهسا کرمیان از نائین برامون اینطور پیامک فرستادن. توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخانی یک عزم همگانی را میطلبد، ولی سهم دولت بسیار مهمتر میباشد. تشکر میکنیم از خانم کرمیان از نائین، آقای ایمانی از جهرم که برامون پیامک فرستادن. و پیامک بعدی که میتونم براتون بخونم از بین پیامک های رسیده، آقای احمد سلطانی از تهران فرستادن. با سلام، به زعم من کتاب فروشی ها از جمله عوامل اثرگذار در گرایش مردم به سمت مطالعه میباشن. فکر میکنم ارتباطمون برقرار هست. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما.
متشکرم خانم دکتر. موضوع پیام این هفته ما ایرانی با کتاب، بیشتر بخوانیم بیشتر بدانیم هستش. هفته کتاب و کتابخوانی رو هم داریم پشت سر میگذاریم، موضوعی که شاید در 365 روز سال یک بار در همین هفته کتاب و کتابخوانی هست، یک بار هم در طول نمایشگاه کتاب هست. ما اینکه یک کاری باید انجام بدیم، یک فرهنگ سازی باید انجام بدیم، یک حرکتی باید انجام بدیم تا در تمام طول سال مردم مانوس باشن با کتاب، کودکانمون، نوجوانانمون. اما حوزه مدیریتی سرکار عالی در وزارت آموزش و پرورش مهمترین بخش جامعه ما هست. ما هر وقت صحبت از فرهنگ سازی میکنیم، قاعدتا زوم ما، تمرکز ما روی این قشر از سن جامعه باید باشه. بفرمایید برای کودک و نوجوانی که بیشترین ساعت روزش رو در مدرسه داره میگذرونه، بیشترین معانستش رو با مسئولین مدرسه، اولیای مدرسه، معلمین داره، چه برنامه ریزی میشه کرد که دانش آموز ما، کودک ما بیشتر کتاب رو بشناسه، علاقمند به کتاب بشه؟ هر سال میدونیم کارهای زیادی انجام شده، از جمله این کتاب محوری، امتحان محوری رو از ابتدایی حذف کردید. این خیلی حرکت خوبی هست، اما چه کار میشه کرد بیشتر برای اینکه معانستش کودک ما با کتاب زیاد بشه؟
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، دوران کودکی بهترین دورانی هست که ما میتونیم رفتارها و عادات درست رو در کودکان نهادینه کنیم که در بزرگسالی هم همین مسیر رو ادامه بدن. امروز هجوم فضای مجازی موضوع کتاب و کتابخوانی رو برای همه قشرها با یک چالش جدی مواجه کرده. ما در معاونت آموزش ابتدایی یکی از برنامه‌های اصلی که دنبال می‌کنیم آشنایی و اونس بیشتر کودکان با کتاب هست. در همین راستا خب دو سالی هست که ما در تعطیلات عید مستحضر هستیم، پیک نوروزی رو حذف کردیم و به جای اون فعالیت‌های اونس با کتاب و داستان‌خوانی، داستان‌نویسی و داستان‌گویی رو جایگزین کردیم خوشبختانه با این برنامه که اجرا شد. ما حدود چند میلیون رکورد ثبت شده داریم که کودکان ما یا کتابی رو خوندن خلاصه کردن یا خودشون قصه نوشتن و یکی از به نظرم بزرگترین حرکت‌های هماهنگ برای ترویج کتابخوانی در این دو سال فعالیت عید و داستان دنبال شده. در این حال ما در بسته تکالیف مهارتی که به جای مشق شب سنتی ارسال کردیم برای استانهامون، تأکیدمون روی این هست که یکی از فعالیت‌های اصلی تقویت مهارت خواندن دانش آموزان از طریق کتاب هست، چون دانش آموزان به صورت سنتی روخانی میکنن کتاب درسیشون رو، بچه‌ها با روخانی با کتاب اونس پیدا نمیکنن، اما از طریق مهارت‌های خواندن از طریق کتاب‌های غیر درسی ترغیب میشن که هم از ارزش‌های تربیتی که در کتاب‌ها خصوصا داستان‌ها وجود داره بهره‌مند بشن و هم مهارت‌های خواندن خودشون رو افزایش بدن. با جناب علی کاملا موافق هستم که اگر که ما بخوایم واقعا به صورت جدی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش داشته باشیم، حتما باید در برنامه‌های اصلی مدارس اینجا داشته باشه و یک عزم همگانی رو میخواد. تبلیغاتی که به خصوص در تلویزیون میشه میتونه در این جهت خیلی مفید باشه، اما اگر برعکسش اتفاق بیفته که خانواده‌ها تشویق بشن کتاب‌های تستی برای بچه‌هاشون بخرن یا یک بسته‌هایی برای بچه‌هاشون بخرن، تصور کن که با خوندن این بسته‌ها بچه‌ها نابغه میشن، خب در این صورت خانواده‌ها هم ترغیب نمیشن که کودکانشون رو تشویق کنن کتاب داستان بخونن و با کتاب اونس بگیرن. اگر که این عزم همگانی باشه همه دستگاه‌ها سیاست‌هایی رو که صحیح است تقویت می‌کنن و خدای نکرده گام‌هایی بر نمی‌دارن که اگر سیاستی در دستگاهی داره پیاده میشه، مثل سیاستی که ما داریم برای ممنوعیت کتاب‌های کمک آموزشی و تستی و برگزاری آزمون‌ها توسط دستگاه دیگه تبلیغ بشه همزمان، که خب خود همین تناقض برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنه و مشکلات ما رو اضافه می‌کنه. در این حال ما مصمم هستیم تا جایی که در توان داریم کتاب رو به عنوان یک مقوله بسیار مهم در زندگی کودکانمون وارد بکنیم و استقبال هم می‌کنیم اگر که جامعه ادبی ما در این زمینه بتونن پیشنهاداتی رو به ما بدن، به ما کمک بکنن که ما چطور میتونیم این موضوع رو به صورت سازماندهی شده تر انشاءالله در تمام فعالیت های دوره پیش دبستانی و دبستانی به عنوان یک فعالیت جدی دنبال بکنیم.
خانم دکتر، ما این رو این سختی کار شما رو تو اینجا هم میبینیم که حتی اگر مدرسه ای، اگر ولی مدرسه ای، اگر معلمی، دبیری بخواد کار خارج از برنامه درسی انجام بده برای فهم بیشتر موضوع یا برای ترویج فرهنگ کتابخوانی یا هر حرکتی غیر از اون حرکت کادری و چهارچوب آموزش و کنکور و تست و سوال و پرسش و پاسخ، با اعتراض خانواده ها مواجه میشه که چرا وقت فرزند من، دانش آموز من رو با این چیزها میگیری به جای اینکه بیای سر کلاس تست کار کنی. این نقطه ضعفی هست که حالا فرهنگ خانواده های ما هم دچار شدن، اون هم شاید به خاطر اوضاع احوالی هست که اتمسفری هست که ایجاد شده به نفع حالا مسائل کنکوری و حالا آموزشگاه ها و این قبیل مسائل. این رو هم بفرمایید که برای این موضوع آیا راه حلی وجود داره، اگر تصدیق بفرمایید در رئیس بنده رو آیا راه حلی وجود داره یا نه. خیلی کوتاه فقط به عنوان جنبندی بفرمایید.
بله، من کاملا با شما موافق هستم. یکی از چالش‌های اصلی ما در هم برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم مقاومت خانواده‌ها هست. یعنی معلم ما میگه زمانی که من ترویج می‌کنم بچه‌ها رو که کتاب داستان بخونن، خانواده‌ها میگن چرا فلان کتاب تستی رو برای بچه‌های ما نگرفتید که اینها رو کار بکنن. فکر می‌کنم اگر که همه ما کمک بکنیم در ترویج فرهنگ پاسداشت کودکی که بسیار مهم هستش و توجه کردن به اختصاص دوران کودکی، اون وقت قبول خواهیم کرد که کتاب باید و داستان باید جزء اصلی زندگی کودکان ما باشه. انجمن اولیا مربیان هم البته برنامه‌هایی رو در این راستا داره اجرا میکنه. من فکر میکنم که رسانه‌ها میتونن در آگاه کردن خانواده‌ها نقش بسیار مهمی ایفا بکنن.
ان شاء الله، به امید خدا. متشکرم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. مثل همیشه سپاسگزار شما هستیم و استفاده کردیم از فرمایشاتتون. آرزوی موفقیت داریم برای شما، همکارانتون در معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش.
بزرگواری، من هم تشکر میکنم از فرصتی در اختیار بنده قرار
دادید. خدا نگهدارتون. ساعت 8:14. توی این بخش میخواییم درباره کارت بازرگانی، شرایط صدور کارت بازرگانی و استعلاماتی که توی حوزه فردی انجام میشه و حقوقی انجام میشه برای صدور کارت بازرگانی صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون استاد غلام حسین دوانی، عضو محترم شورای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، همینطور میهمان دیگرمون جناب آقای امیر یوسفی، عضو محترم اتاق بازرگانی ایران. استاد دوانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای یوسفی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شنوندگان حضرت عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. استاد دوانی، با حضرت عالی شروع میکنیم. یکی از قسمت هایی که در اقتصاد کشور ما همیشه به عنوان نقطه ضعف ازش یاد شده، کارت های بازرگانی هست. کارت های بازرگانی که یک سر اون شاید به افرادی برگرده که هیچ اطلاعی از امور بازرگانی اقتصادی ندارن، ای بسا اصلا سررشته ای هم از کارهای اداری و بروکراتیک ندارن. در روستایی دور افتاده به نام شخصی کارت بازرگانی صادر شده، این یکی. قسمت دیگه افرادی هم هستن که حالا از این کارت دارن سوء استفاده میکنن. اینها برمیگرده به این که آیا مرجع صدور کارت بازرگانی امکان نفوذ همه جانبه و اشراف همه جانبه بر امور فردی و حقوقی افراد متقاضی کارت بازرگانی داره یا خیر؟ بفرمایید که این معضل چطور باید حل بشه.
ببینید، اساساً راه اندازی کسب و کار در همه جای دنیا بسیار آسونه. ما خودمون به عنوان مثال میگیم دو تا کار بسیار آسونه، یکی ازدواج، یکی کسب و کار. یعنی ازدواج هم در همه ادیان جهان روندش بسیار ساده است. میدونید برخلاف تشریفات که ظاهرا ما چه میکنیم، نه شاهد میخواد، خود طرفین میتونن این کار بکنن. کسب و کار هم همینجوره. برای که کسب و کار را بیاندازن، دولت ها بسیاری از مقررات رو خرج کرده.
بله.
مهم اینه که بعد از کسب و کار صاحبان کسب و کار چه کار میکنن. در کشورهای پیشرفته برای کسانی که با کسب و کار حقوق بازی میکنن، خب جرام سنگین میگیرن. اتاق بازرگانی به عنوان متولی، اولا که اتاق بازرگانی تنها متولی صدور کارت بازرگانی نیست. برای که بدونید اتاق بازرگانی یکی از نهادهای کارت صادر میکنه. اتاق تعاون هم صادر میکنه، وزارت صمت هم صادر میکنه. اتاق بازرگانی یکی از کسانی است که کارت صادر میکنه. طبیعتا وقتی میخواد کارت صادر کنه، اون شرایط اولیه رو چک میکنه، مثلا سوء سابقه تا پیشینه کیفری از آقایون میخواد، میگه بده در دارایی مفاصل بیاین. خب اگه کسی الان اولین بیزینسش رو میندازه میره دارایی، پرونده ای نداره که مفاصل بگیره بیاره.
بله.
یعنی در واقع کلینه، پاک پاکه. این آدم ها، یعنی آدم هایی که با کارت تقلب میکنن، از اول منظورشون تقلبه. یعنی میرن، حالا یا میرن سراغ این آدم ها، یا خود این آدم ها بالاخره بعضیشون آلوده شدن، کارتی میگیرن در اختیار کسان دیگه میذارن، جنس وارد میکنن، بعد وقتی میخوان برن دنبالش میرن، ای بابا اینی که وارد کرده با اونی که صاحب کارت یکی دیگه است. گرفت، یعنی پیدا کردن این سرنخ کار مشکلی نیست. مشکل اینجاست که در واقع هزینه این تخلف تو ایران بسیار کمه، بنابراین کسانی هستن که آلوده این تخلف میشن. نمیشه ما بپذیریم که مثلا به نام یک زنی در جزیره تنبان 170 ماشین لوکس وارد بشه، بعد ما بریم سراغ این زن بدبخت میبینیم تو حساب 65 تا هم بیشتر پول نیست، ولی 170 تا ماشین لوکس به نام ایشون وارد شده بوده. ما اومدیم یک مقرراتی گذاشتیم که به نظر من اساس مقررات غلطه. خواستیم به ساکنان مرزی کمک کنیم، گفتیم شما می توانید مثلا اینقدر ماشین با تعرفه احتمالاً 10% 15% کمتر هم وارد کنید. به نظر من به جای این کارا یا دادن مجوزات بیخود، بسیاری از کسانی که رفتن جبهه و جنگ، ما امروز میخوایم ازشون قدردانی کنیم، به جایی که زندگیشون رو تامین کنیم میگیم یه مجوز آژانس مثلا بدید. خب این بنده خدا که آژانس بلد نیست، مجبوره آژانس به ثمن بخش بفروشه، یه سال بعدم دوباره بیکار میشه، نیازمند. باید برنامه‌های اساسی داشته باشیم.
استاد اگه اجازه بفرمایید آقای یوسفی هم نظرشون بفرمایید. جناب یوسفی، نظر شما تو این حوزه چی است؟
بله، خدمت عرض کنم که فرمایشات جناب دکتر کاملا درست بود. در حال ببینید، کسی که میخواد کارت بازرگانی بگیره، خب یه سری از مراحلش رو باید بیاد و با توجه به اینکه درخواست کارت میکنه، خب به هر حال داشتن عدم سوی پیشینه است، خوب برخورد باید از مراجع سلاحات داره، عدم سوی پیشنه بیکیشون قبلا مثلا سابقه به هر حال مشکلی توی سیستم مثلا دادگستری اینا نداشته باشه. بعد به هر حال ماجی چند تا موضوع از مدرک تحصیلی که خب اون تاییدیه خود وزارت آموزش پرورش هست و اون سازمان مرتبط به هر حال باید بیاد به هر حال پاسخ بده که مثلا ایشون به هر حال مدرک تحصیلیشو ایشون و یه سری چیزایی هستش که مرتبط با اون چیزی که شما فرمایش میکنید در رابطه با صدور کارت. یه اتفاقاتی بوده که در سال 97 بعد اتفاق افتاد با حساب با اینکه این شرایط حالا نرخ ارز تغییرات درش به وجود اومد، این باعث برها یه سری مسئله مشکلاتی وجود اومد. واقعیت هم اینجاست که خب کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی قسمتی از کارها محول بیشون هست و این کار رو مثلا بفرد صفت و صد این کار رو برای دادن کارت به اتاق واگذار شده، برخورد با توجه به اسناد و مدارکی که از جاهای ذی‌صلاح برها گرفته میشه، اون باعث میشه که برخورد بتونه اتاق برای صدور کارت اقدام بکنه و سازمان سمت هم برپا تاییدش رو میکنه و کارت افراد داده میشه. خب ما در رابطه با کارت بازرگانی با توجه به مشکلاتی که برپا به وجود اومده مطمئنا خب همه رو نگران کرد که این شرایط خب باعث خواهد شد که یه سری افرادی که واقعا در بحث تجارت و بازرگانی فعالیت مثلا به فرض مثال کسی و شغلی نداشتن، این الان یکی از چیزایی که الان جدیدن در حال داره احراز میشه اینه که طرف مثلا سابقه تجاری خودشو برای گرفتن کارت حداقل اینی که مثلا دو تا معرفی داشته باشه که حداقل ایشون رو معرفی بکنن که این فرد مثلا در رابطه با سابقه تجاری فعالیت داشته و مورد اعتماد هست. خب اینها به نظر من یه راهکارهایی هست. خب به هر حال موجودی گردش بانکی هست، عدم اینکه ایشون چک برگشتی نداشته باشه، به هر حال مشکلی تو سیستم بانکی نداشته باشه و الان هم یکم سوابق تجاریشون که باید برسه دفاتر به هر حال گواهی ماده 186 رو به هر حال اینکه گرفتن کد اقتصادی هست که الان کد اقتصادی هم جزء چیزایی هستش که ایشون باید حتما باید برن کد اقتصادی بگیرن که مثلا بفرض در ماده 186 رو بیارن برای اتاق که بعد اتاق بتونه برای صدور کارتشون اقدام بکنن. من فکر می‌کنم به هر حال ماها همه در این شرایطی که به هر حال به وجود اومده نباید در یک وضعیتی که مثلا به این شکل هست بیایم مثلا مقصر مثلا اتاق رو قرار داد بکنیم یا مثلا بگیم سازمان سمت مثلا مقصر هست. در حال اینا یه روندی بوده، روند شاید خیلی اگر جاهایی نقص داره بشه نواقصشو برطرف کنیم، در حال که دیگه افرادی نیان سوء استفاده بکنن. شما در تمام برها شما این قوانینی که برها ایجاد شده شاید یه جاهای ایرادی کاری بوده اومده برها توی قوانین توی مجلس دوباره تصحیح شده و درست شده. من فکر می‌کنم که ما هم با توجه به اینکه میخوام تجار و فعالان اقتصادی ما واقعا همه برای خودشون به نظر شخصیتی و به هر حال توی جایگاه اجتماعی یه وجاهتی دارن و این که ما مثلا به فرض بیایم بحث بر پس کارت بازرگانی مطرح بکنیم به اون که مثلا حالا تخلفی یک فردی انجام داده یا چند این فرد انجام دادن به گردن اتاق بندازیم به نظرم کاری خیلی درستی
نباشه. متشکرم جناب یوسفی. استاد دوانی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید، ممنونم از اینکه تو گفتگوی ما حاضر شدید، هرچند زمان ما بسیار کوتاه بود و من عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. انشالله حتما با حضور هر دو بزرگوار این موضوع رو تو برنامه‌های آینده و تخصصی رادیو گفتگو بر به ویژه گفتگوی اقتصادی حتما این رو پیگیری میکنیم در زمان بسیار مناسب ترش. متشکرم استاد دوانی، پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای یوسفی متشکرم، با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. صبح گفتگوی امروز هم تمام شد. انشالله فردا سه شنبه رأس ساعت 7 با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. لذت ببرید از برکت بی پایان خداوندی، باران بسیار زیبا در زیر برکت پاک و ناب خداوند. دلهاتون بارانی، لبهاتون پر لبخند و روزگارتون خوش. مطالعه رو فراموش نکنید. تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز شنونده. برنامه گلبرگ تقدیم به شما، یک برنامه ویژه هفته کتاب. گلبرگ
جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام. نیکنام حسینی پور، دبیر 27مین دوره هفته کتاب و مدیر عامل خانه کتاب.
امروز دوشنبه هست و 27/8/98 یکی دیگر از روزهای هفته کتابی که در خدمت همه مردم ایران هستیم. امروز به نام کودک، کتاب و آینده نامگذاری شده. دغدغه ما در ستاد هفته کتاب این بود که چگونه میتوانیم روی کودکان خودمون سرمایه گذاری کنیم. به نظر من کودکان الواح سفیدی هستن که هر چیزی میتونه بر اونا نقش ببنده و چه خوبه ما در حوزه کودک و نوجوان کارهایی را انجام بدیم، کتابهایی را بنویسیم و کتابهای خوبی را به کودکان معرفی کنیم که با مطالعه اونها بتونن آینده بهتری را رقم بزنیم. توی آموزش میتونن مسیر زندگی را تعیین کنن، روش زندگی را، روش تربیتی را، چون این نقطه ضعفی شاید ما در سیستم آموزش پرورشیمون داریم اینه که ما آموزش را خیلی جدی گرفتیم ولی تربیت را بهش خیلی توجه نکردیم. ما توی زمینه به نظر من باید نهادهای عمومی فعالیت کنن که تو حوزه تربیت نسل آینده هم نسلی که یک هویتی داشته باشن انشاءالله بتونیم کوشا بشیم به امید نسلی کتابخوان و نسل حرفه‌ای برای کتابخوانی.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما.
با نام خدا و یاد او که در کتابش به قلم سوگند خورد. کتاب امروز که برای معرفی انتخاب کردم یکی از خاطره نگاری های خوب و خوندنی دفتر ادبیات انقلاب از مجموعه کتاب های نقره ای. خاطرات خاص و منحصر به فرد خانم مرضیه حدیچی یا همون خانم دباغ، به قلم و به کوشش محسن کاظمی. استقبال در مسکو. در فرصت اندک باقی مانده برخی امور و کارهای ناتمام شخصی را به انجام رساندم و وضعیت حساب مالی خود را با دیگران روشن کردم و وصیت‌نامه‌ای را هم که داشتم اصلاح و تجدید کردم. به این می‌اندیشیدم که پس از رسیدن به مسکو و نیز هنگام ابلاغ نامه چه باید بکنیم. البته بعد از چند صفحه در صفحه 253 اومده موقع خداحافظی رسید. آقای گورباچوف مانند ورودش دوباره شروع به دست دادن با یک یک افراد کرد. وقتی که در مقابل من ایستاد، آقای جوادی آملی و سایرین همینطور داشتن مرا نگاه می کردن. شرایطی نبود که از حاج آقا بپرسم چه کار کنم. دیدم که اگر تو ذوق گورباچوف بزنم خیلی بد است. از این رو وقتی او دستش را دراز کرد، من چادر را بر روی دستم انداختم و با او دست دادم. این برخورد و این نوع دست دادنم برای گورباچوف که رهبری امپراتوری شرق را داشت خیلی سخت و گران آمد. سعی کرد که به روی خود نیاورد و گفت من دستم را برای دست دادن دراز نکردم، بلکه دستم را به سوی این مادر انقلاب دراز کردم که بگویم ما همسایه‌های خوبی هستیم.